فصل ششم.
هنگامی که از خواب برخواستم، خورشید در آسمان کاملا بالا آمده بود. مفاصل دست راستم از کثرت نوشتن تقریبا خشک شده بود، به طوری که دیگر نمی توانستم قلم در دست بگیرم. همچنین نمی توانستم انگشتانم را خم کنم. طوفان بودایی از فراز سرم گذشته و مرا خسته و عاطل و باطل ساخته بود. خم شدم تا اوراقی را که به طور پراکنده روی زمین پخش شده بود جمع کنم. نه یارای آن داشتم که نگاهی بر آنها بیفکنم، نه چنین میلی در خود احساس می کردم. چنین می نمود که آن هجوم ناگهانی الهام رؤیایی بیش نبوده است. رؤیایی که میل نداشتم باز هم آن را زندانی لغات و کلمات ببینم یا شاهد آن باشم که به وسیله آنها مورد اهانت و تحقیر قرار گیرد. باران نرم و ملایمی می بارید. زوربا قبل از خروج از منزل اجاق را روشن کرده بود. من صبح تا ظهر مدام در برابر آتش نشست و دستهایم را روی آن گرفته بودم. نه چیزی می خوردم و نه حرکتی می کردم. صرفاً به صدای آرام بخش اولین باران فصل گوش می دادم. هیچ فکری در سر نداشتم. مغزم مانند موشکوری که در خاک مرطوب می آرامد فعالیتی نداشت، به استراحت مشغول بود. کوچکترین صداها و حرکات، زمزمه های خفیف زمین، سقوط باران و جوان زدن بذر را احساس می کردم. خود را در دورانی می پنداشتم که آسمان و زمین چون جفت مرد و زنی در هم آمیخته و فرزندانی به جهان هدیه می کردند. صدای دریا را می شنیدم که در برابرم در سراسر ساحل ممتد بود و مانند جانوری وحشی می قرید و به منظور رفع آتش ساحل بر آن زبان می زد و آن را می لیسید. احساس می کردم که خوشبخت هستم. اشکال کار در این است که انسان هنگامی که خوشبخت است بدان وقوف ندارد. تنها پس از آنکه دوران خوشبختی سپری شد، ناگاه چه بسا با حیرت و اعجاب به واقعیت پی می برد و متوجه می شود که تا چه حد خوشبخت بوده است. من هم اکنون در این کرانه دور افتاده کرت هم خوشبخت بودم و هم این خوشبختی را درک می کردم. دریای عظیم نیلگون تا سواحل آفریقا ممتد بود. غالباً باد گرمی از سمت جنوب می وزید. این باد لیواس نام دارد و از روی ماسه های گرم سرزمین های حاره دور دست برمی خیزد. بامدادان از دریا بوی خوشی نظیر بوی هندوانه استشمام می شود. ظهرها مه آن را فرا می گیرد و آرام می شود. در این موقع امواج آرامش منظره پستانهای دختر نابالغی را در برابر چشم مجسم می کند. شامگاهان دریا آه می کشد. نخست گلگون می شود و سپس به رنگهای صورتی، قفایی، سرخ، شرابی و نیلی در می آید. سراسر بعد از ظهر خود را با ماسه های ساحلی سرگرم کردم. دستم را از ماسه های نرم سفید رنگ پر می کردم و بعد آن را از لابلای انگشتانم فرو می ریختم. دستم به منزله ساعتی رملی شده بود که زندگی از ورای آن می گریخت و تباه می شد. اصولاً زندگی تباه است. ضمن این که به دریا نگاه می کردم، صدای زوربا به گوشم خورد. احساس می کردم که شقیقه هایم از خوشحالی می زند. ناگهان به یاد روزی افتادم که خواهرزادم آلکا را با خود به گردش برده بودم. او آن وقت 14 ساله و با من به خیابان آمده بود. از پشت ویترین یک مغازه اسباب بازی فروشی را تماشا می کردیم. شب سال نو بود. ناگاه آلکا رو به من کرده این جمله غیرعادی را ادا کرد. دای اوگر، هیچ می دانی که من دارم شاخ در می آورم؟ و از این لحاظ هم فوق‌العاده خوشحالم. من تکانی خوردم. واقعاً که زندگی معجزه شگفت آوریست. هنگامی که ارواح افراد بشر ریشه می دواند و تا اعماق فرو می رود، به هم می رسند و با هم یکی می شوند. سخن آلکا مرا به یاد پیکری از بودا انداخت که از آب نوس تراشیده شده و در موزه دور دستی در معرض تماشا قرار داشت. بودا پس از 7 سال رنج و عذاب، سرانجام خود را وارهانیده و در شادی کامل غرق شده بود. رگ‌های هر دو طرف پیشانی مجسمه متورم بود، به طوری که تقریباً از زیر پوست خارج شده و به صورت دو شاخ قوی پیچ پیچ نظیر فنری فولادی در آمده بود. باران ریزی که در ساعات آخر بعد از ظهر شروع شده بود قطع شده، ابرها متفرق و در نتیجه آسمان هم روشن شده بود. من گرسنه بودم و از این احساس خوشحال، چون اکنون زور با می آمد، آتشی بر می افروخت و برنامه روزانه آشپزی را اجرا می کرد. زوربا معمولاً هنگامی که دیگ را بر آتش می‌گذاشت چنین می‌گفت: این هم یکی از کارهایی است که هیچ وقت تمامی ندارد. نه فقط زن که خدا لعنتش کند نمی‌گذارد انسان آسوده باشد، بلکه غذا خوردن هم دست کمی از آن ندارد. برای اولین بار در عمرم در این گوشه جهان احساس می‌کردم که غذا خوردن هم واقعاً لذتی دارد. غروب‌ها زوربا ما بین دو سنگ آتشی برمی‌افروخت و پختن غذا را آغاز می‌کرد. پس از حاضر شدن غذا به خوردن و نوشیدن می پرداختیم. صحبت بالا می گرفت. بالاخره دریافتم که غذا خوردن هم عملی است معنوی و که گوشت، نان و شراب مواد اولیه‌ای هستند که مغز از آنها ساخته می شود. زوربا پس از خاتمه کار روزانه موجودی بود عبوس و بد اخلاق. گرسنگی و تشنگی هم مزید بر علت می شد. در سخنانش باستا به این کچخلقی کاملا محسوس بود و من میبایست به زور چند کلمه از دهانش بیرون بکشم. در این لحظات حرکاتش از روی بیمیلی و ناهنجار بود. اما پس از آنکه به قول خود تنور شکم را میتافت، ماشین فرسوده و ناتوان بدنش بار دیگر قوت پیدا میکرد، به راه میافتاد، دور میگرفت و شروع به کار میکرد. چشمانش درخشان میشد و خاطراتش زنده. پاهایش به صورت بال در می آمد و او را به رقص با می داشت. روزی زوربا چنین گفت: ارباب، به من بگو غذایی که می خوری چه می شود تا من هم بگویم چه جور انسانی هستی. بعضی اشخاص غذا را تبدیل به چربی و کود می کنند، برخی به کار و نشاط، و به طوری که شنیده ام گروهی هم به آن ماهیتی الهی می دهند. بنابراین مردم باید سه دسته باشند. ارباب، من نه از بهترین افراد این سه دسته هستم، نه از بدترین آنها، بلکه بینابین قرار دارم. آنچرا که میخورم تبدیل به کار و خلق خوش میشود. آیا به نظر تو عیبی دارد؟ در این موقع نگاهی شرربار به من انداخت و در حالی که میخندید چنین ادامه داد: ارباب، اما راجع به تو فکر میکنم سعی میکنی تا آنچرا میخوری ماهیتی الهی پیدا کند، اما از عهده این کار بر نمیای و همین عدم موفقیت است که تو را آزار می دهد و جانت را می کاهد. همان بلایی بر سر تو می آید که بر سر کلاغ آمد. گفتم: زوربا، بر سر کلاغ چه بلایی آمده؟ گفت: آن بینوا هم همواره با وقار و متانت نظیر کلاغی واقعی راه می رفت. لکن روزی به فکر افتاد تا راه رفتن کبک را تقلید کند. از آن لحظه به بعد بینوا راه و رسم رفتار خود را نیز فراموش کرده است. دو شیوه راه رفتن با هم مخلوط شده و حالا نه این است و نه آن. لاجرم بیهوده به این سو و آن سو جست و خیز می کند. صدای پای زوربا شنیده می شد که از معدن باز می گشت. سر بلند کردم. کمی بعد با چهره عبوس و ترش رو، در حالی که دستهایش بی حرکت به اطراف آویخته بود، پیش آمده با بی حالی گفت: سلام ارباب. سلام زوربا، چطوری؟ وضع کار امروز چطور بود؟ زوربا به این پرسش جوابی نداد. کمی بعد گفت: بروم آتشی روشن و غذایی تهیه کنم. از گوشه یک بغل هیزم برداشت. از کومه خارج شد. تکه‌های چوب را با نظم و ترتیب خاصی بین دو سنگ چید و آن را روشن کرد. دیگ سفالی را روی آتش گذاشت. آب در آن ریخت. پیاز و گوجه فرنگی و برنج هم افزود و بدین ترتیب پختن غذا را آغاز کرد. من نیز به کار پرداختم. سفره روی میز انداخته، نان زخیم گندمی را بریدم و از غرابه مقداری شراب در صراحی پرنقش و نگاری که اما آناگنوستی در بدو ورود ما اهدا کرده بود ریختم. زوربا در برابر دیگ زانو زده به آتش خیره شده و ساکت بود. من بی مقدمه پرسیدم: زوربا، بچه داری؟ نگاه عمیقی به اطراف انداخته گفت: چرا این سوال را کردی؟ خب بله، یک دختر دارم.
شوهر کرده؟
زوربا به جای جواب شروع کرد به خندیدن. گفتم: چرا میخندی زوربا؟
چه سوال هایی میکنی ارباب؟ البته که شوهر کرده، احمق که نیست.
در آن موقع من در یک معدن مس در نزدیکی پراویشتا در شبه جزیره خالکیدیکه کار میکردم. روزی نامه‌ای از برادرم یانی رسید. راستی یادم رفته بود بگویم که برادری دارم. این برادر از آن نزول خاران خانه نشین است که کلیسا رفتنش قطع نمی شود و به اصطلاح از ارکان جامعه به شمار است. در سالونیک خاربار فروشی دارد. در هر حال مضمون نامه چنین بود. برادر عزیزم الکسیس، دخترت فروسو گمراه شده و اسم خانوادگی ما را بدنام ساخته است. رفیقی دارد و از او بچه دار هم شده. آبروی ما رفت. من به ده بر می گردم و سرش را می بارم.
خب تو چه کردی؟
زوربا شانه هایش را بالا انداخته گفت.
با خود گفتم امان از دست زنها و کاغذ را پاره کردم.
برنج را بر هم زد. کمی نمک بدان بیافزود و پوزخندی زد و چنین ادامه داد.
صبر کن قسمت بامزه‌اش را برایت تعریف کنم. دو یا سه ماه بعد نامه دیگری از برادر احمقم رسید که در آن نوشته بود برادر عزیزم، سلامتی و خوشبختی تو را خواست دارم. آبروی ما محفوظ مانده. حالا می توانی سر خود را افراشته نگاه داری. فروسا با همان رفیقش عروسی کرد.
زوربا خیره در من نگریست. در پرتو آتش سیگار دیدم که چشمانش برق می زند. بار دیگر شانه هایش را بالا انداخته با حالت تمسخرآمیز شدیدی گفت
به امان از دست مردها.
مکسی کرده پس از چند لحظه افسود
از زنها چه انتظاری میتوان داشت؟ جز اینکه بروند و از اولین مردی که با وی برخورد کنن حامله بشوند. از مرد چه انتظاری میتوان داشت؟ جز اینکه در دام بیفتد. قبول کن ارباب. حرفم را قبول کن.
آنگاه ظرف غذا را از روی آتش برداشته روی میز گذاشت. ما به صرف شام پرداختیم. زوربا در افکار عمیقی فرو رفته بود. از چیزی ناراحت بود. نگاهی به من انداخت، دهانش را باز کرد ولی بیان که سخنی بگوید مجدداً آن را بست. در پرتو چراغ نفتی آثار ناراحتی و استراب را در چشمانش می دیدم. طاقت نیاوردم او را به این حال ببینم. گفتم زور با مثل این که می خواهی حرفی بزنی بگو. هر چه می خواهی بگو. زود باش، جان بکن. حتما بعد از گفتن راحت می شوی. زور با حرفی نزد. مشتی شن برداشت آن را با قدرت و قوت هرچه تمامتر از پنجره به خارج پرتاب کرد. گفتمش شن بازی را بگذار کنار، حرفت را بزن. زوربا گردن چروکیدهش را دراز کرده در حالی که با استراب در چشمانم خیره شده بود گفت
ارباب به من اعتماد داری؟
بله زوربا به تو اعتماد دارم. تا هر کار بکنی خطا نخواهی کرد. حتی اگر هم بخواهی باز هم خطا نخواهی کرد. چطور بگویم تو مانند شیر یا گرگ هستی. رفتار این دو حیوان هیچگاه مثل رفتار گوسفند یا کر خری نخواهد بود. هرگز به خود خیانت نمی کنند و تو زوربا. تو هم از فرق سر تا کف پا زوربا هستی لاغیر. زوربا سری تکان داده گفت
من از پایان مسیری که طی می کنیم هیچ خبری ندارم.
ولی من خبر دارم، تو ناراحت نباش. مسیرت را بگیر و پیش برو. با صدای بلند گفت
ارباب این حرف را تکرار کن تا دل و جرأتی پیدا کنم.
مسیرت را بگیر و پیش برو. چشمان زوربا برقی زد. گفت
حالا می توانم حرفم را بزنم. در چند روز اخیر مشغول کشیدن نقشه مهمی بودم. نقشه‌ای که به نظر جنون‌آمیز می آید. بگویم راجبه چه؟
لزومی به پرسیدن از من ندارد. ما برای همین کار با هم مشغول صحبت شدیم. آری برای اینکه نقشه را اجرا کنیم. زوربا چانه‌اش را بلند کرد و با نگاهی آمیخته به شوق و ترس در من نگریست و گفت
واضح تر حرف بزن ارباب، مگر ما اینجا برای استخراج زغال نیامده ایم؟
زغال بهانه‌ای بود برای اینکه محلی‌های کنجکاو کاری به کارمان نداشته باشند و ما را پیمانکارانی متین و نجیب‌زاده تصور کنند و دیگر با گوجه فرنگی گندیده از ما استقبال به عمل نیاورند. فهمیدی زوربا؟ زوربا گیج و مبهوت شده بود. خیلی سعی کرد تا حرفهایم را دریابد ولی نمیتوانست، زیرا انتظار چنین موهبتی را نداشت. ناگاه گویی متقاعد شد. به طرفم دوید، شانه هایم را در دست گرفته با حرارت و شوق گفت
رقص بلدی؟ میل داری برقصی؟
نه.
چرا نه؟
زوربا کماکان گیج و مبهوت می نمود. دستهایش از دو طرف آویخته بود. پس از لحظه گفت:
خب، بسیار خوب. پس ارباب من می رخصم. کمی عقب‌تر بنشین تا با تو تصادف نکنم.
آنگاه جستی زد، از کلبه بیرون پرید، کفش، کت، جلیقه را در آورد، شلوار را تا زانو بالا زد و شروع کرد به رقصیدن. صورتش هنوز از گرد زغال سیاه بود، سفیدی های چشمش برق می زد. در حالی که دست ها را به هم می کوبید، بالا می پرید، در هوا چرخ می زد، روی زانوها می نشست و بار دیگر ضمن آنکه پاهایش را تا زانو بلند می کرد در فضا می پرید. حرکاتش چنان طبیعی، نرم و آرام بود که گویی بدنش از لاستیک درست شده است. به طور ناگهانی پرش های عجیبی در هوا می کرد. چنین می نمود که می خواهد قوانین طبیعت را در هم بشکند و به پرواز درآید. من احساس می کردم که در این بدن سال خورده روحی بزرگ زندانی است و سعی می کند تا خود را از این کالبد برهاند و چون شهابی به اعماق آسمان پناه برد. نهیب هایی که روح به بدن می زد موجب می شد تا بار دیگر به زمین فرود آید، زیرا نمی توانست مدتی مدید در هوا بماند. بار دیگر بیرحمانه آن را به حرکت در می آورد، ولی این بار کمی بالاتر. لکن بدن بیچاره با نفسهای بریده دوباره به زمین باز می گشت. ابروان زوربا گره خورده بود. در وجناتش حالتی بسیار جدی دیده می شد. دیگر فریاد نمی کشید. با دندانهای به هم فشرده می کوشید تا به غیر ممکن و محال دست یابد. با صدای بلند گفتم: زوربا بس کن! زوربا بس کن! نگرانیم از این بود که اندام سال خوردهش طاقت این همه سختی و شدت را نیاورد، به صورت هزاران قطع در هم بشکند و به چهار گوشه جهان پراکنده شود. ولی فریادهای من بیفایده بود. چگونه ممکن بود زوربا صدای مرا از زمین بشنود؟ دست و پایش به صورت بال پرندگان در آمده بود. با استراب و دلواپسی به رقص مأیوسانه و وحشیانش چشم دوخته بودم. هنگامی که کودک بودم، اغلب در عالم تخیل غوطه‌ور می شدم و دروغ‌های عجیب و جسارت‌آمیزی برای یاران می یافتم که گاهی خودم هم آنها را باور می کردم. روزی یکی از همکلاسانم پرسید: پدر بزرگت چگونه مرد؟ من بلافاصله افسانه‌ای پرداختم و هرچه بیشتر در گفتارم مبالغه می کردم، بیشتر به آن معتقد می شدم. باری، ماجرای مردن پدر بزرگ را چنین تعریف کردم: پدر بزرگم ریش سفیدی داشت و معمولاً کفش‌های لاستیکی برپا می کرد. روزی از بام خانه پایین پرید، لکن موقعی که پایش به زمین رسید مثل توپ از زمین بلند شد، بالا رفت، بالاتر، از سطح بام خانه هم فراتر شد. انقدر بالا رفت تا در میان ابرها ناپدید گشت. این بود چگونگی مرگ پدر بزرگم. پس از پرداختن این دروغ، هر بار که به کلیسای قدیس میناس می رفتم و در محراب آن تمثال عیسی را در حال صعود به آسمان می دیدم، به آن اشاره کرده به دوستانم می گفتم: نگاه کنید، پدر بزرگم هست با کفش های لاستیکی خود. اینک پس از سالها در این شامگاه که می دیدم زوربا در هوا بلند می شود، با وحشت فراوان به یاد داستانهای دوره کودکی افتادم. می ترسیدم زوربا نیز همانطور در میان ابرها ناپدید شود. لاجرم بار دیگر فریاد زدم: زوربا بس است! زوربا بس کن! سرانجام زوربا در حالی که از نفس افتاده بود بر زمین نشست. چهرهش می درخشید و آثار شادی از آن نمایان بود. موهای خاکستری رنگش به پیشانی چسبیده بود و عرق مخلوط با گرد زغال بر گونه و چانه‌اش سرازیر بود. با هیجان بر رویش خم شدم. زوربا پس از لحظه سکوت گفت:
حالم بهتر شد.
مثل آن است که از من خون گرفته باشند. حالا می توانم صحبت کنم. به کلبه بازگشت. جلوی اجاق نشست و با حالتی مملو از نشاط و سرخوشی به من نگاه کرد. پرسیدم: چطور شد که با این شدت و حدت به رقص افتادی؟
ارباب، چه کار می توانستم بکنم؟ از خوشحالی داشتم خفه می شدم. می بایستی راه گریزی پیدا کنم. چگونه؟ با حرف؟ ابداً.
کدام خوشحالی؟ ابری از غم و اندوه صورتش را پوشانید. لبهایش لرزید و گفت:
کدام خوشحالی؟ ببینم چند لحظه پیش به من چه گفتی؟ گفتی که شاید خودت هم ملتفت نشدی. گفتی که ما برای استخراج زغال اینجا نیامده ایم. همینطور گفتی، نیست؟ گفتی که ما آمده ایم اینجا تا وقت بگذرانیم و ضمناً محلی های کنجکاو را هم گول بزنیم تا تصور نکنند ما مردمانی دیوانه هستیم و آنگاه با گوجه فرنگی گندیده از ما استقبال کنند. خب موقعی که تنها هستیم و کسی ما را نمیبیند، ما میتوانیم خوش باشیم و بخندیم. اینطور نیست؟ مگر خودت نگفتی؟ سوگند میخورم که من هم همین را میخواهم. اول درست متوجه نشدم. تا کنون گاهی فکرم متوجه زغال بود، گاهی نزد بوبالینای پیر و گاهی هم نزد تو. در مغزم غوغایی برپا بود. وقتی در معدن کار میکردم با خود میگفتم من زغال میخواهم و آن وقت از فرق سر تا کف پا زغال میشدم. پس از آن هنگامی که کار تمام میشد و با آن ماده خوک نرد عشق میباختیم، خدا توفیقش بدهد، میگفتم مردشور هرچه لینی تو ارباب است ببرد. به آن نوار دور گردنش سوگند که گاهی حتی میگفتم مردشور زوربا را هم ببرد. هنگامی که تنها میشدم و کاری برای انجام دادن نداشتم، آن وقت ارباب به تو فکر میکردم، آری به تو، و دلم آب میشد. بار گناه بر وجدانم سنگینی میکرد. با خود میگفتم زوربا ننگ است که تو آن بیچاره را گول میزنی، غذایش را میخوری، شرابش را مینوشی، آن وقت پولهایش را هم بالا میکشی. زوربا کی از این کارهای زشت و منفور دست برمیداری؟ ارباب، من همه جور از نعمتهای تو برخوردار شدم. گوش کن ارباب، وضع خودم را نمیفهمیدم. شیطان مرا به سوی میکشید و خداوند به سوی دیگر، و در ضمن این کشاکش من از وسط دوپاره میشدم. خدا عمرت بدهد ارباب، حرف بزرگی زدی و حالا همه چیز برایم روشن شده است. دیدم و فهمیدم. قرارمان همینطور باشد. زود باش راه بیافت برویم. خب ببینم چقدر پول داری، رد کن ببینم. تا داریم باید بخوریم.
زوربا دستی به ابرویش کشید، به اطراف نگاه کرد. باقی مانده ی غذا هنوز روی میز کوچک به چشم می‌خورد. دست طویلش را به طرف آن دراز کرد و گفت:
ارباب، با اجازه تو، من چون گرسنه هستم اینها را می‌خورم.
برشی کره، یک عدد پیاز و مشتی زیتون برداشت و با ولع عجیبی به خوردن پرداخت. صراحی را سرازیر کرد و بدون آنکه لبش با دهانه آن تماس حاصل کند، محتوای آن را در گلو خالی کرد. با زبان ملچ ملچی کرد و این نشانه رضایت خاطر بود. آنگاه گفت:
حالا بهتر شد.
سپس چشمکی به من زد، پرسید:
چرا نمیخندی؟ چرا اینطور به من نگاه میکنی؟ طبیعت و سرشت من اینطور است. شیطانی در درون من است که نعره میکشد و من هر چرا او بگوید انجام میدهم. هر وقت که نزدیک است از شدت احساسات خفه شوم، میگوید برقص و من میرقصم و حالم بهتر میشود.
یک بار موقعی که دیمیتری کوچولوی من در خالکیدی که مرد، مثل چند دقیقه قبل برخواستم و مدتی رقصیدم. اقوام و دوستان که می دیدن من بالای جنازه کودکم می رقصم، پیش دویدن تا مانعم شوند. جمعی می گفتن زوربا دیوانه شده، زوربا دیوانه شده. ولی برعکس، چنانچه در آن لحظه نمی رقصیدم، ممکن بود واقعا دیوانه شوم. آری، از شدت قصه و اندو. می دانی، آخر او اولین پسرم بود. 3 سال داشت و من طاقت فراق او را نداشتم. ارباب، متوجهی چه میگویم؟ متوجهی یا اینکه اصلا دارم برای خودم حرف میزنم؟
زوربا، متوجهم، میفهمم.
تو برای خود حرف نمیزنی، بلکه با من سخن میگویی.
یک دفعه دیگر، آن موقع در روسیه بودم. بله، یادم است. در آنجا هم در معدن کار میکردم. معدنی بود نزدیک نوواروسیسک. چند کلمه روسی می دانستم، فقط به اندازه رفع ضرورت، از قبیل نه، بله، نان، آب، تو را دوست دارم، بیا، قیمتش چند است. با یک نفر، یکی از آن بالشویک های دو آتشه، دوست شده بودم. هر شب به میخانه در کنار بندر می رفتیم، ودکای مفصلی می خوردیم و کاملا روشن می شدیم.
یک بار که سرخوش بودیم خواستیم با هم صحبت کنیم. او میخواست کلیه ماجراهایی را که ضمن انقلاب روسیه بر سرش آمده است برایم شرح دهد و من میخواستم از کارهایی که کردم برایش صحبت کنم. با هم به بادگساری پرداخته بودیم و به همین جهت هم با هم مثل دو برادر شده بودیم. با حرکات دست چیزهایی به هم گفتیم و به توافق رسیدیم. قرار شد اول او سخن بگوید. هر موقع نمیفهمیدم چه میگوید داد میکشیدم ایست. آنگاه او بلند میشد و میرقصید. میفهمی ارباب؟ او میرقصید و با رقص آنچه را میخواست بگوید بیان میکرد. من هم همین کار را میکردم. هرچه را نمیتوانستیم با زبان بیان کنیم با کمک پا، دست، شکم و فریاد تعریف میکردیم. هی هی هوب لا هو های. مرد روسی به سخن آغاز کرد. از اینجا شروع کرد که چطور تفنگ به دست آورده، چگونه جنگ در همه جا گسترش پیدا می کرد، چگونه به نوروسیسک رسیدند. هر وقت جمله ای را نمی فهمیدم داد می کشیدم ایست. بلا فاصله او بر می خواست. کمی فاصله می گرفت و به رقصیدن می پرداخت. مانند دیوانگان می رقصید. من به دست ها، پاها، سینه و چشمانش نگاه می کردم و منظورش را کاملا در می یافتم. فهمیدم که چگونه به نوروسیسک رسیدند، چگونه مغازه ها را غارت کردند، چگونه وارد منازل شده زنها را بیرون کشیده با خود بردند. فهمیدم که زنان ابتدا فریاد می کشیدند، با ناخن صورت خود و صورت مردان متجاوز را چنگ می زدند، لکن رفته رفته تسلیم می شدند، چشم خود را می بستند و از شدت کیف و لذت جیغ می کشیدند. به اینها می گویند زن حقیقی. متوجه هستی ارباب؟ پس از آن نوبت سخن گفتن من فرا رسید. من فقط توانستم چند کلمه ادا کنم. شاید همچون او قدری کودن بود و مغزش به خوبی کار نمی کرد. ناگاه فریاد زد ایست. درست من هم منتظر همین بودم. برخواستم. صندلی ها و میز ها را کنار کشیدم و به رقص پرداختم. آری دوست بی‌نوای من. بشر خیلی جاهل است. خدا لعنتش کند. چرا باید انسان چشمش را بی حرکت و عاطل و باطل بگذارد و آنگاه برای فهمانیدن منظور خود دهان بگشاید؟ از دهان چه انتظاری است؟ چه میتواند بگوید؟ کاش آنجا بودی ارباب و میدیدی که مرد روسی چگونه سراپا چشم و گوش شده بود. به من نگاه میکرد و همه چیز را میفهمید. من با رقص از بدبختی ها، از سفرها، از تعداد دفعاتی که ازدواج کرده بودم، از حرفه هایی که یاد گرفته بودم، یعنی کار معدن، سنگ تراشی، دست فروشی، کوزه‌گری، کمیته چیگری، نوازندگی سنتور، تخم فروشی و خرده فروشی، آهنگری، قاچاق چیگری و غیره، از چگونگی به زندان افتادن، از نحوه فرار، از ماجرای رسیدن به روسیه صحبت کردم. همه را فهمید. آری، او با آنکه کودن هم بود همه چیز را فهمید. باور کن، همه چیز را. پاها و دستان من به وضوح سخن می گفتند. همچنین موها و لباس هایم. حتی چاقوی زامنداری که به کمرم آویزان بود سخن می گفت. هنگامی که گفتارم، یعنی همان رقصم، به پایان رسید، آن گردن کلفت کله خر مرا در آغوش گرفت و محکم بفشرد. بار دیگر گیلاس های من را از ودکا پر کردیم و همچنان که در آغوش هم بودیم، هم گریستیم و هم خندیدیم. نزدیک سحر ما را از هم جدا کردند و ما تلو تلو خوران به بستر رفتیم. فردا شب باز همین برنامه تکرار می شد. چرا می خندی ارباب؟ شاید حرفای مرا باور نمی کنی. حتما به خودت می گویی این مندیل خیال چیست که این سندباد بحری می بافد؟ آیا می شود رقص کار حرف را بکند؟ ولی ارباب مطمئن باش. من به جرأت قسم می خورم که خدایان و شیاطین هم با همین وسیله با یک دیگر حرف می زنند. ولی راستی هر باب مثل اینکه خوابت گرفته. تو خیلی نازک نارنجی هستی. طاقت نداری. پاشو برو بخواب. فردا بقیه داستان را تعریف خواهم کرد. من نقشه ای دارم. نقشه ای بسیار عالی. فردا راجع به آن با تو حرف خواهم زد. یک سیگار دیگر بکشم. شاید هم کمی در دریاب تنی کنم. تنم شعله می کشد. باید این آتش درون را فرو نشانم. شب بخیر ارباب.